هر کاری داشتید میتونید ما رجوع کنید. شب بخیر.
شب بخیر آقای مادن و متشکرم.
آکیم؟
خب دوستان شنونده، ملاحظه می کنید که باب ادن در چه وضع مشکلی قرار گرفته؟ راستی چارلی چان کجاست؟ نکنه بلایی به سرش اومده؟ آیا می تونه به قول خودش وفا کنه و گردن بند رو صحیح و سالم به خریدار تحویل بده؟ اگه پیداش نشه باب ادن فردا صبح چی می کنه؟ به پدرش چی میگه؟ به مادن چه جوابی خواهد داد؟ خب ناچاریم که تا فردا صبر کنیم تا دنباله داستان رو با حوادث شیرین و مهیجش بشنویم.
با شنیدن قسمت دوم نمایش توتی چینی بیدرنگ به سراغ بخش کارشناسی برنامه رو کرد و دو کارشناسی میریم که در استودیو حاضرن و آماده هستن برای شما در مورد نمایشی که شنیدیم صحبت کنن.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم، منتقد پژوهشگر تئاتر، با بخش دوم از داستان توتی چینی در خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم، محسن خیمه‌دوز هستم، منتقد تئاتر. سلام و احوال پرسی خدمت دوستان نمایش‌های رادیویی از جمله نمایش توتی چینی.
من فکر میکنم که بر از دو منظر به این قصه نگاه کنیم، یکی بررسی ژانرش رو داشته باشیم و یکی هم وارد فضای اسطوره‌ایش بشیم. در مورد داستان من فکر میکنم که این جزء ادبیات داستانی جنایی پلیسیه که یکی از سبک‌های ادبیه که اعمال مجرمان و انگیزه هاشون رو میدونیم روایت میکنه، که یکی از زیر شاخه های این سبک ادبیات جنایی داستان های پلیسیه، مثل داستان های شرلوک هولمز یا همین چارلی چان که امروز باهاش مواجهیم و دو شبه که الان داریم این قصه رو میشنویم. در مورد داستان هایی که ژانر پلیسی دارن، خیلی وقت ها این ادبیات جزء شاخه ادبیات واقع گریز محسوب میشن و هدفی جز سرگرم کردن خواننده ندارن، چون که یه همچین هدفی رو پی میگیرن و فقط تلاششون اینه که یک هراس یا هیجانی رو در دل مخاطبشون برانگیزن. خب فکر میکنم که اون داستانی که در مورد ساختارهای استریوتیپیکال توی این قصه هم از همین منظر بهش باید نگاه بشه. از طرف دیگه این قصه ها دارن تقابل خوبی و بدی و خیر و شر رو نشون میدن، یعنی همیشه نیروهای اهورایی در تقابل با نیروهای اهریمنی قرار میگیرن و این خودش ما رو به این سمت میبره که این قصه ها قصه هایی هن که ساختارهای اسطوره‌ای رو طبق نظریه جوزف کمبل میتونن دنبال بکنن. اما اینکه کمبل چی میگه؟ کمبل نمونه‌ای داره به اسم سفر قهرمان که یک الگوی کلیه که جهان رو بر اساس اون پیریزی میکنه و اون رو در 17 مرحله میبینه. بخشی از اون در جهان شناخته است و بخشی از اون در جهان ناشناخته سفر قهرمانی وجود داره که در مجموع به جدایی، تشرف و بازگشت در سه مجموعه اصلی و بعد هر کدوم اینها هم وارد یک سری زیر مجموعه ها میشه که زیر مجموعه های هر کدومش هم افراد رو وارد یک فضایی از جهان میکنه. خب ما در مرحله اول طبق نظریه کمبل در جدایی هستیم. اینجا این اتفاق اینطوریه که ما یک جهان عادی داریم، جهان عادی همون خانم سالیه که داره زندگیشو میکنه و حالا میخواد بیاد و گردنبندش رو بفروشه، اما باید وارد یه مسیری بشه، بنابراین این مسیر براش باید رقم بخوره تقدیر هر کسی، اون نگاه تقدیرگرایانه اسطوره‌ای باعث میشه که قهرمان به سمت اون گرانیگاه معنوی خودش بره و وارد منطقه ناشناخته بشه. یعنی باید با ناخودآگاه ذهن خودش روبرو بشه، تنش‌ها و چالش‌هاش رو باهاش روبرو بشه و در نهایت از همه اونها عبور کنه و قهرمان در انتهای قصه پیروزمندانه وقتی بیرون میاد تبدیل به ابرقهرمان میشه. پس ما اینجا یه اتفاق رد دعوت داشته باشیم. من فکر میکنم ما رد دعوت رو داریم. چارلی چان از کشتی پیاده میشه. شب گذشته شنیدیم چارلی چان از کشتی پیاده میشه. باب قرار بوده دنبالش بره ولی کسی دنبال چارلی چان نمیره و هر کدوم به تنهایی میان. انگار نوعی بی‌اعتنایی و عدم اعتنا توش دیده میشه. یک نوع امداد غیبی احتیاج داریم برای این قصه. من فکر میکنم که حضور اون غریبه ناشناس و اون تلفن ناشناس یک نوع امداد غیبیه برای اینکه این قصه را به سمت جلو ببره و حالا باید عبور از نخستین آستانه باشه. برای عبور از نخستین آستانه اینها یک نقشه میکشن که باب بره و چارلی چان هم بره ولی هر کدوم جدا جدا برن و محیط اطرافشون رو در نظر بگیرن. من فکر میکنم از اونجایی که چارلی چان یک روز جلوتر میره تا سرگوشی آب بده و موقعیت رو پاسبانی کنه و نگهبانی کنه در نقش نگهبان آستان است. معتقدم که قضیه شکم نهنگ هم اتفاق میفته چون باب تو قطار با خودش تنهاست، با تنهاییش روبرو میشه و بعد میبینیم که در مسیر تنهایی خودش چه تغییراتی رو بعد از اینکه از اونجا پیاده میشه خواهد داشت.
در قسمت دوم که شنیدیم به نظر میرسه که روال طبیعی ماجراها طبق قسمت اول انجام شده، یعنی ما همچنان با حادثه هایی در توتی چینی مواجه هستیم که به تدریج لابیرنتی رو که ما بعداً در قسمت های دیگر بهش وارد میشیم و شکل میده و هر بار که ما قسمت های از این داستان رو میشنویم بر تعداد حادثه ها اضافه میشه تا برسیم به بخش های نزدیکی به آخر که اوج هست و بعد هم فرود و حل مسائل. حادثه هایی که در این بخش شنیدیم با هم دیگه تعقیب باب بود توسط کسی که عینک دودی به چشم داره، پیدا کردن تعقیب کننده باب بود، خود این مسئله که اساسا این تعقیب کننده کی هست، این پرسش که آیا مادن در مزرعه بوده یا نه، سرایه داره مادن که با توتی حرف میزد و چی میگفت و توتی از چی حرف میزد، بردن گردنبند به منزل مادن و عصبانی شدن مادن از اینکه دوباره نظرش رو تغییر داده و اینکه گردنبند رو به جای دیگری ببرن. ما با این مجموعه اتفاقات که تقریبا علتهاش هم مشخص نیست ذهنمون پرسشگر میشه، یعنی در واقع ذهن مخاطب پر از سوال میشه و آماده میشه برای اینکه به بخش‌های دیگر توجه بکنه. خب بر اساس آنچه که ما شنیدیم و همینطور سابقه که در بخش اول داشتیم متوجه میشیم که روایت که در این حال خطی است شخصیت محور نیست بلکه حادثه محور و معمایی است. به عبارت دیگر ما با کاراکترهای روبرو هستیم که در حد تیپ باقی موندن و عمق شخصیتی پیدا نمی کنن. حالا باید ببینیم که در ادامه ماجرا آیا تعمدی در این بوده که این تیپ ها در حد تیپ بمانند و مسئله اساسا این نبوده که تیپ ها عمق پیدا بکنن و به کاراکتر تبدیل بشن، یا اینکه نقطه ضعف نویسنده بوده که تیپ ها رو در این حد نگه داشته. چون این داستان در دوران پختگی بیگرز نوشته شده و دیگه 2 سال قبل از فوتش در 1933 نوشته شده، به نظر میرسه که بیگرز متوجه بوده که روایت از تیپ سازی فراتر نره و به عمق و به نگاه اگزیستانسیالیستی به شخصیت ها نرسه، چرا که اون وقت از طراحی لابیرنتی که مجموعه حوادث در برابر کاراکترها میگذاره غافل میشه. و خب هدف بیگرز هم این نبوده که شخصیت پردازی کنه، بلکه هدف این بوده که به لحاظ بیرونی ابجکتیو و عینی مطالب رو طوری سازمان دهی بکنه که مخاطب داستان وارد یک لابیرنت پیچیده حادثه‌ای بشه. به همین دلیل هست که ما میبینیم در این رمان تا به اینجا، این دو قسمتی که شنیدیم، قهرمان و ضد قهرمان نداریم، یعنی زمین چینی نشده برای اینکه یک نفر به عنوان هیرو و یک نفر هم به عنوان آنتی هیرو وارد بشه یا حتی بدمن وارد بشه مقابل یک ضد قهرمان و درام رو پیش ببره، چون به هر حال ضد قهرمان یا آنتی هیرو با بدمن فرق داره. متاسفانه گاهی وقتا این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن. آنتی هیرو خودش یک قهرمان، اون تا قهرمان نگتیوه که بر کلیشه ها شورش میکنه، اما الزاما بدمن نیست. ولی در مقابل هر قهرمان و هر ضد قهرمانی یک بدمن وجود داره که کشاکش دراماتیک رو ایجاد میکنه، کنش و واکنش ها روی رابطه این دوتا استوار هست. در اینجا ما نه قهرمان داریم و نه ضد قهرمان، اما بدمن وجود داره، ولی قهرمان ها میتونن کل کاراکترها باشن. در زمینه اجرای نمایش در مدل فارسیش به نظر میرسه یک حسن وجود داره، یک عیب وجود داره. غیر از حال اون بحث ترجمه و زبان ترجمه ای که به عنوان یک آسیب بود، صداها اغلب صداسازی شدن، یعنی یک جوری تحت تأثیر ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن در رفت و آمد و در نوسان هستند. یا گاهی وقتا صداها مونوتون میشن، یعنی از حالت کاراکتر زنده خارج میشن و به شکل یک نمایشنامه خوانی در میان. اما یک نفر در بین این افراد توی این دو قسمت که ما شنیدیم، خانم ثریا قاسمی، سخنانش موسیقی گفتار داره که احتمالاً یکی به خاطر این است که ایشون دوبلور خیلی قوی هستن و دوم این که استعداد دارن در اینکه موسیقی گفتار یا موسیقی کلام بدن به جملاتشون، و این غیر از البته آکسان گذاری روی کلمات و جملات هست. این موسیقی گفتار باعث میشه که تیپ تبدیل به کاراکتر بشه، در این حال که خط روایی این داستان تصمیمش بر تبدیل تیپ به کاراکتر نیست، اما خب این بازیگر موفق شده که یک نوع شخصیت پردازی با صدا انجام بده. خب ما در این بخش رد پای از شهود و شهودگرایی رو هم میتونیم پیدا بکنیم، به این معنا که برخی از تیپ ها و افراد این داستان صحبت از نگاه شهودی به یک اتفاق میکنن، به شهودشون تکیه میکنن. حالا باید ببینیم که در قسمت های بعد آیا شهود افراد تأثیری در شناخت مسائل و گره‌گشایی از مسائل داره یا نداره، و اینکه به تدریج ما آشنا بشیم با دیدگاه بیگرز در طراحی اجزای درونی توتی چینی که آیا شهود جایگاهی در کشف اتفاقات و حل مسائل داره یا نه، صرفاً یک واژه است یا صرفاً یک اشاره است به آنچه که در برخی از انسان‌ها از جمله در فرهنگ شرق وجود داره. پس در واقع ما انگار با یکی دو سوال روبرو هستیم که باز نویسنده و همینطور داستان برای ما مطرح میکنه که ما باید منتظر باشیم ببینیم در قسمت بعد پاسخ این سوالا چیه، از جمله این که آیا واقعا گردن بند سالم تحویل داده میشه یا به سرقت میره یا تخریب میشه یا گم میشه، و اینکه آیا باب با تلاشایی که داره موفق میشه که گردن بند رو پیدا بکنه و سالم منتقل بکنه به خریدار، یا اینکه نه اون هم شکست بخوره.
ما گفتیم که طبق نظریه جوزف کمبل دو تا جهان داریم، یکی جهان شناخته یکی جهان ناشناخته. زمانی که دعوت به سفر برای سالی به وجود میاد و اون امداد غیبی به شکل میگیره، ما هنوز در جهان شناخته هستیم. اما وقتی که اینها تصمیم میگیرن که آستانه رو رد کنن و وارد جهان جدید بشن، یعنی دارن وارد جهان ناشناخته شون میشن. و من معتقدم که این قصه علارغم این که یک داستان اسطوره‌ایه، ولی یک اثر مدرن هم هست و به مرزهای داستان مدرن داره نزدیک میشه، چرا که بیش از یک اتفاق و بیش از یک شخصیت پردازی، اگرچه که سعی میکنه خیلی جام تیپ باقی بمونن. یعنی من معتقدم که عدن طلافروش همچنان تیپ باقی میمونه من باب مثال، ولی خیلی جاها هم شخصیت پردازی میشه بهش و این شخصیت ها هر کدومشون، این کاراکترها، این سفر قهرمانی رو در این قصه به نوعی طی میکنن. باب طی میکنه، چارلی چان هم طی میکنه، مدن هم طی میکنه. یعنی اینجا سه تا شخصیت داریم که این سفر رو به شکل کامل برای خودشون طی میکنن و اینجا وقتی وارد اون فضایی میشیم که اینها دوره نشکم نهنگ رو دارن میگذرونن و وارد آستانه شدن، یعنی شهرشون رو ترک میکنن برای اینکه گردنبند رو تحویل مادن بدن، اینها پا میذارن به اون جهان ناشناختشون، به اون مرزهای ناخودآگاه ذهنشون و حالا در اون مرزهای ناخودآگاه ذهنشون باید با خودشون، ترسهاشون، نگرانیهاشون و محدودیتهاشون روبرو بشن.
فکر میکنین شخصیت ها تا اینجایی که ما شنیدیم بیشتر اکتیون یا پسیون؟ یعنی صاحب اراده در مواجهه با مسئله هستن یا مسئله رو سرشون آوار میشه؟
توی مسئله کمبل قضیه تقدیرگرایانه است. خب یعنی تقدیره که اینها رو به این سمت میکشه.
خب در این نماشنامه
تا حدی تقدیرگرایانه است، تا حدی هم نیست. چرا؟ چون آدمی در جهان مدرن دست بسته تقدیر نیست. ما اگر این رو توی یه اثر کهن‌تر نگاه کنیم، بارها بارها باید به تقدیرش باور کنیم. خب؟
پس در واقع کمبل رو ما نمیتونیم بریم به تابانیم، چون کمبل تقدیرگرایانه است، اما اینجا اراده هم داریم.
نه تقدیر رو هم داریم. یعنی تقدیره که یک سری اتفاقات رو رقم میزنه، تقدیره که باعث میشه خریدار مادن باشه، مادنی که سال هاست چشمش به دنبال اون سالی بوده و اینجا به خاطر گردنبند بعد از سالیان سال باهاش مواجه بشه، تقدیره که باب رو با چارلی چان داره مواجه میکنه، کما اینکه باب قرار بوده بره جای دیگه ای تو روی روزنامه ای کار بکنه و حالا به خاطر یه سری چیزها، یه سری اهمال ها در واقع تعلل هاش باعث شده که الان این فراغ بالو داشته باشه که دنبال مأموریت پدرش بره. اینها میشه اون بخش های تقدیریش. ولی این که اینها انتخاب هم دارن، اینها دیگه مثل ادبیات قدیم نیستن که یه قول از رو چراغ در می اومد، یه قالیه چای سلیمان بود، یه چیزی بود، اینا انتقال های عجیب غریبی داد. آره، اینجا اون منطق اسطوره‌ای به اون شکل کار نمیکنه. جهان در فضای اسطوره‌ای پیش میره ها. من یه دفعه اینو فکر کنم، نمیدونم گفتم یا نه، ممکنه شما اصلا یه قصه مدرن بنویسین، یه مثال، بچه ها تو کوچه فوتبال بازی کنن و بعد توپشون بیفته تو خونه همسایهشون، حالا این همسایه ممکنه به هر دلیل به نظرشون ترسناک باشه، اگر واردش یک کمی ژانر جادو بشه میتونه دعانویس یا جادوگر باشه، یا نه یه مرد گنده بد اخلاقی دست بزندار باشه که همه بچه هم میگن که قید توپتو بزن، ولی میدونه اگر قید توپشو بزنه شب بره خونه کتکیشو میخوره و دیگه توپی هم نداره که بیاد بازی کنه. بنابراین سعی میکنه خودشو وارد خونه اون مرد بکنه و یه سری اتفاقات حول محور این که چجوری اون توپ رو به دست میاره بگذرونه و نهایتا حالا یا ور میداره یا هرچی و بالاخره با اون توپ میاد بیرون. خب این ترس، این اتفاقه، حالا ممکنه اصلا مردم بیدار نشه، سگش پاچشو بگیره، از دیوار بره پایین بیفته، نمیدونم پاش بشکنه یا هرچی، اون اتفاقه، اون مسیر، تا این بتونه از اونجا بیاد بیرون و با توپش یک بازگشت قهرمانانه داشته باشه، یک کارکرد اسطوره‌ایه. یعنی شما یک جدایی دارین، یک تشرف دارین، یک بازگشت دارین. خب پس کارکرد اسطوره‌ای لزوماً فقط مال داستان‌های کلاسیک نیست، تو داستان ولی تو داستان‌های مدرن و داستان‌های پست مدرن وقتی کارکرد اسطوره‌ای پیش میاد، اتفاقی که میفته اینه که شما تعداد فراز و فرودهاتون بیشتره و منطقی که قصه رو پیش میبره میتونه رئالتر یا سورئالتر یا هر چیز دیگری باشه. یعنی منطق بر مبنای اون مقتضیات زمان است. دکتر بهار تو پژوهش در اساطیر ایران معتقده که همون کارکرد اسطوره ابرقهرمانی که رستم رو میسازد در جهان معاصر اسطوره بتمن و اسپایدرمن رو هم میسازه. یعنی در هر دو صورت اون کارکرد اسطوره ابرقهرمانیه ولی با مقتضیات زمانه و این اصلا اشکالی نداره. من برای این اثر هم یک اثر کمبلی هست ولی با مقتضیات زمانش.
یعنی در واقع کمبل بخشی از این داستان و روایت و پوشش میده،
در ساخت اثر داریم بررسی میکنیم،
تقدیرگرایش
ولی بخش ارادیشون رو ساخت اثر کاملا یک فضای مدرن رو داره توی زمانه خودش نشون.
من متشکرم.
به خداوند که وصل شوی آرامشی وجودت را فرا می‌گیرد که نه به راحتی می‌رنجی نه به آسانی می‌رنجانی. تا فردا، خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Das kann ein Wiegel und wie das kann.